رادیو آشنا، صدای امریکا.
دوستان عزیز سلام، صبح شما بخیر. خدا کنه که در هر جایی که هستین خوش و راحت و سلامت باشین. با ای امید و آرزو برنامه ای ساعت رادیو آشنا صدای امریکا را با سرخط اخبار آغاز میکنیم. کشته شدن 25 نفر در یک مسابقه فوتبال در مصر. سناتور امریکایی طرفدار استفاده از نیروی زمینی علیه دولت اسلامی و احتمال ادامه یافتن مذاکرات ملی در یمن. شنوندگان عزیز، بعد از تقدیم اخبار گزارش های ردهی برنامه گنجانیدیم که خدمتتان تقدیم میکنیم. گزارش داریم از افغانستان. ناتوانی سارنوالی من خشونت در برابر زنان در افغانستان، گزارش است که مکیه منیر از کابل فرستاده. گزارش دیگه داریم از تمرکز بیشتر روی بحران اوکراین و آغاز دور جدید مذاکرات روی مبارزه با گرمایش زمین. در ضمن تبصره رسمی صدای امریکا را هم در بخش اول برنامه های رادیو آشنا خواهید شد. امیدوار هستیم که با ما باشید. تفصیل اخبار را از من ژیلا سمیعی می‌شنوید. سفیر افغانستان در آلمان می‌گوید که اشتراک رئیس جمهور افغانستان در کنفرانس امنیتی مونشن برای آینده کشور بسیار اهمیت داشت. حمید صدیق گفت که محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان جامعه بین‌المللی را ترغیب کرد تا از کشور جنگ زده‌اش رو نگرداند.
البته بعد از اینکه وزیر خارجه آلمان صحبت بسیار مفصلی داشتن با جناب رئیس جمهور افغانستان و وزیر دفاع آلمان صحبت مفصل داشتن با جناب رئیس جمهور، بعد از اون صحبتی که مثلا از طرف خانم مرکل به شکل رسمی در کنفرانس امنیتی مونیخ ابراز شد، قسمت بسیار زیاد از او سر افغانستان بود و اونا تعهدات خود را حتی بعد از سال 2016 و 2017 ابراز کردن که در صورت ضرورت افغانستان اونا تنها نخواهد بگذارن.
آقای صدیق گفت که در این سفر رئیس جمهور غنی مذاکرات ارزنده ای را با وزرای خارجه امریکا و آلمان و همچنان رهبر ناتو و دیگر نهادهای برجسته اروپایی و سناتوران امریکایی داشته و روی خطراتی که افغانستان از ناحیه دهشت افکنان جهانی به شمول گروه دولت اسلامی دارد با این رهبران صحبت کرده. این مصاحبه را می توانید در صفحه دری صدای امریکا در اینترنت بشنوید. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در جریان یک بحث در مونشن آلمان خواهان رفع تعزیرات علیه کشورش شد. او گفت یگانه راه معامله با ایران از طریق احترام به کشورش و مذاکره به دست می آید.
I believe the other side also needs to realize that imposing sanctions on the Iranian people.
آقای ظریف گفت با باور من طرف مقابل باید درک کند که وضع تعزیرات علیه ایران نه تنها به مردم ایران بلکه به اقتصاد اروپا و آمریکا و جهان صدمه می‌زند. منفعت این تعزیرات به هیچ کسی نرسیده و کمک هم نشده است. پس یا با هم بازنده می‌شویم و یا با هم برنده می‌شویم. کشورهای غربی از ایران میخواهند تا یورانیوم غنی شده خود را به خارج از کشور انتقال دهد تا توانایی آن برای تولید بم هسته‌ای کاهش یابد. تا آخر ماه مارچ ایران و 5 کشور عضو دائمی شورای امنیت ملل متحد به اضافه آلمان باید در مذاکرات خود روی برنامه جنجال برانگیز هسته‌ای آن کشور به یک توافق برسند. در غیر آن ایالات متحده تعزیرات شدیدتر را بر ایران وضع خواهد کرد.
صدای امریکا آشنای شما.
ادامه اخبار. سناتور تد کروز که احتمال می رود یکی از کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 امریکا باشد، استفاده از نیروهای زمینی را علیه گروه دولت اسلامی رد نمی کند. این سناتور جمهوری خواه در مصاحبه با شبکه خبری ABC گفت که اگر نیاز باشد باید این گام را بردارند. کروز گفت که نیروهای کردی قوی می باشند، اما برای مؤثر بودن بیشتر باید سلاح مورد نیاز خود را به جای گرفتن از حکومت مرکزی در بغداد از ایالات متحده دریافت کنند. کروز که در کنفرانس امنیتی مونیخ اشتراک کرده بود، خواهان استفاده از پیشمرگه های کردی در کنار حملات هوایی به رهبری امریکاست. در درگیری بین پلیس و طرفداران یک تیم فوتبال در مصر حداقل 25 نفر کشته و 20 تن دیگر زخمی شد. مقام ها میگویند برای دیدن مسابقه فوتبال بین کلب های زمالک و اینیپی در استادیوم دفاع هوایی در قاهره مردم به زور بر دروازه های دخولی هجوم بردند و پلیس برای متفرق ساختن این افراد مجبور به استفاده از گاز اشکاور شد. مقام ها میگویند امکان دارد میزان تلفات بلندتر رود. مرگبارترین حادثه در یک مسابقه فوتبال در مصر در سال 2012 رخ داده بود که تایان 74 نفر کشته شد و بعد در همان سال مردم خشمگین مقر انجمن فوتبال مصر را به آتش کشیدند. فرستاده خاص ملل متحد در یمن میگوید که با وجود لغو پارلمان و تسخیر حکومت توسط حوتی ها مذاکرات ملی در آن کشور از سر گرفته خواهد شد. تفصیل بیشتر را از محمد احمدی میشنویم.
جمال بن عمر فرستاده ملل متحد میگوید در مذاکرات امروز دوشنبه عبدالملک الحوثی رهبر گروه شورشی حوثی ها نیز شامل خواهد بود. گروه شیعه حوثی تحت فشار شدید داخلی و بین المللی بود و حتی علی عبدالله صالح رئیس جمهور پیشین یمن که متحد عمده این گروه است برای سرگیری مذاکرات با مخالفین همصدا شده است. در این حال روز یکشنبه رهبران ولایتی مریاب در شرق صنعا اجتماع کرده و مقاومت خود را علیه حوثی ها و تلاش این گروه برای اشغال این ولایت غنی از انرژی اعلام کردند. حوثی ها برای تسخیر این ولایت تلاش زیاد کرده اما متحد بودن قبایل مختلف در آن و موجودیت شاخه القاعده در یمن مانع این کار شده است. حوثی ها با تندروان عضو القاعده که از حمایت قبایل سنی در منطقه برخوردارند درگیری هایی داشتند.
خبری از نایجیریا. گروه افرادی افراطی بوکوهرام در طول شب بر یک شهرک سرحدی نایجیر حمله ور شده و ساعت بعدتر در عین شهر یک بازار را هدف آوان قرار دادند. حمله بر شهرک دیفا شب شنبه آغاز و درگیری ها بین اردوی نایجیر و تندروان در نزدیکی دروازه جنوبی شهر 5 ساعت دوام کرد و در نهایت جنگجویان بوکوهرام مجبور به فرار شدند، اما بدتر حملات دوباره آغاز شد و بازار مارچ در این شهر هدف آوان بوکوهرام قرار گرفت. این بازار همواره مورد توجه تجار و خریداران از نایجیریا و کشورهای دیگر منطقه می باشد. وزیر دفاع نایجیر گفت که در حمله دومی یک تن کشته و حداقل 6 تن دیگر زخمی شدند. از کشته شدن افراد در حمله حوالی گزارش در دست نیست. سرزمین سومالیا از حکومت ایالات متحده خواهش کرد تا از سرگیری انتقال پول را که برای مردم آن کشور حیاتی می باشد اجازه دهد. تفصیل موضوع را از عبدالواجد عادل می شنوید.
عمر عبدالرشید چارمارک طی یک اعلامیه گفت که او با مقامهای حکومت امریکا روی این موضوع ضروری صحبت کرده و از بانک ها می خواهد تا در مورد تصمیم متوقف کردن انتقال پول به سومالیا دوباره غور کنند. به خاطر مقرراتی که از جانب حکومت ایالات متحده برای جلوگیری از رسیدن پول به گروه های دهشت‌افگن چون الشباب وضع گردید، اکثر بانک ها خدمات خود را برای سومالیا قطع کردند. بر اساس گزارش ملل متحد، در حدود 40% از خانواده های سومالیایی متکی به پول می باشند که از جانب اعضای خانواده هایشان در خارج از کشور ارسال می شود. سومالیایی های مقیم در خارج سالانه بیشتر از 1 میلیارد دلار به داخل کشورشان ارسال می دارند.
صدای امریکا، آشنای شما.
ادامه اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا. 3 کارمند امدادی سودانی که عضو صلیب سرخ آن کشور بودند در ایالت جنگ زده نیل آبی کشته شدند. مقام ها می گویند این 3 تن بعد از تقسیم نمودن مواد امدادی از شهرک کرموک برمی گشتند که هدف قرار گرفتند. از اینکه چه کسانی این افراد را کشتند گزارش نشده است، اما بعد از ایجاد سودان جنوبی گروه شورشی جنبش آزادی خواهی مردم سودان در این ایالت فعال بوده و خشونت ها را به وجود می آورند. آخرین دور مذاکرات با این گروه شورشی و حکومت سودان در ماه دسامبر ناکام شد. و مقام ها در چیلی می گویند لاشه تیاره ای را پیدا کردند که 54 سال قبل در کوههای اندس سقوط کرده بود. در این حادثه 24 نفر به شمول 8 عضو یک تیم حرفه‌ای ورزیده فوتبال کشته شدند. کوهنوردان چیلی می گویند این تیاره را در ارتفاع 3200 متر در 360 کیلومتری شهر سانتیاگو مرکز آن کشور مشاهده کردند. سقوط این تیاره در 3 اپریل سال 1961 یک معمای بزرگ در این کشور جنوب امریکا بود و مامورین نجات در آن زمان هفته ها در جستجوی آن بودند. محلی که تازه کشف شده هیچگاه جستجو نشده بود. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا.
صدای امریکا، آشنای شما.
خب شنوندگان عزیز، به بخش گزارش ها میرسیم. سارنوالی منع خشونت در برابر زنان 6 سال می شود که در کابل و برخی از ولایات قضایای مربوط به زنان را بررسی می نماید. این سارنوالی هزارها قضیه مربوط به زنان را در چند سال گذشته بررسی نموده است و شماری از قضایا نیز در حال بررسی قرار دارد. اما شماره از نهادها کار این سارنوالی ها را خیلی ضعیف می دانند و می گویند که اکثر سارنوالان زن قدرت دفاع از حقوق زنان و قضایا را ندارند. این گزارش را از مکیه منیر می شنویم.
سارنوالی منع خشونت در برابر زنان در 6 سال گذشته در حدود 8000 قضیه خشونت در برابر زنان را در ولایات مختلف بررسی نموده است. قدسی نیازی رئیس این سارنوالی به صدای امریکا گفت که این سارنوالی از سال 1388 تا حال به تعداد 7942 قضیه را مورد تحقیق و تعقیب قرار داده و بررسی نموده است. او افزود که بیشتر این قضایا از کابل بوده و سطح خشونت در برابر زنان در شهرهای پرنفوس و درجه اول و در جاهایی که خانم‌ها آزادی و دسترسی به عدالت دارند بیشتر این قضایا از همان مناطق بوده است.
امسال تقریبا 808 قضیه را در کابل تلا بررسی کردیم که در حدود 10 قضیه تحت کار ما.
سارنوالی منع خشونت در برابر زنان در سال 1388 ایجاد گردید و این سارنوالی در کابل و 19 ولایت دیگر فعالیت دارد. خانم نیازی عدم ایجاد سارنوالی های منع خشونت در برابر زنان را در 14 ولایت دیگر مشکل بودجوی و تشکیلاتی خواند. او افزود که آنها تصمیم دارند که در تمام ولایات سارنوالی های منع خشونت را داشته باشند تا مشکل زنان در نزدیکترین محلشان حل گردد. اما شماری از مدافعین حقوق زن و مشاور رئیس جرایت در امور زنان و جوانان کار این سارنوالی ها را بسنده نمی دانند و می گویند که بسیاری از این سارنوالی ها قدرت دفاعی از حقوق زنان را ندارند و این سارنوالی ها با آموزش بیشتر نیاز دارند. حبیبه سرابی مشاور رئیس جرایت در امور زنان و جوانان به صدای امریکا گفت که سارنوالی های منع خشونت در برابر زنان در برخی از ولایات خیلی ضعیف هستند. به گفته او کسانی که در رأس این سارنوالی ها قرار دارند به رئیس سارنوالی میبینند که آنها چی فیصله میکنند و در آن سطح قرار ندارند که واقعا بتوانند از حق زن و حق خود دفاع کنند.
با این موضوع را صحبت هم کردیم با مجامع بین المللی که یک پروگرام خاص برای گروه سارنوالایی که در هر ولایت مسئول سارنوالی منع خشونت علیه زنان است، برای اینا برنامه خاص گرفته شود، اینا آموزش داده شود تا بتونن قدرت چانه‌زنی را پیدا کنند و قدرت دفاع را پیدا کنند.
او یکی از مشکلات دیگر را در رای بررسی به قضایای رسیدگی به خشونت در برابر زنان، مداخله زورمندان و عدم تجربه کافی به سارنوالان تازه استخدام شده خواند.
کسایی که در این سارنوالیا توظیف میشن دخترایی که هستن تازه فارغ میشن از فاکولته و شاید هم تجربه کافی دفاع را نداشته باشن. اهم موضوع زورمندا سر از اون فشار وارد میکنه، هم در دفتر یک فضای مردانه که وجود داره برای زنا، اگر بفهمن که مدافع قوی نداره برای زنا حق نمیده که زیاد تصمیم بگیره. میتونه هم تغییرات در سطح رهبری به وجود بیاره، اما موزش میتونه برای زنا تاثیرگذار باشه و موثر باشه در بین سارنوالا قدرت چانه زنی رو بالا
بره. عمیرا ساقف فعال حقوق زن در مصاحبه با صدای امریکا نیز تایید می‌نماید که بسیاری از سارنوالان تجربه ندارند و میگوید که داشتن تجربه در این گونه قضایا بسیار مهم است.
زنها هنوز از قدرت تصمیم گیری درست برخوردار نیستند و در این کار نوستند و این ضرورت به این داره که زنهای متبحر ورزیده و همچنان متعهد به حقوق زنان در این سارنوالی ها وجود داشته باشد تا اینا بتانند به آن چیزی که عدالت حکم میکنند بتانند همو حکم بر زنها بگیرند و به زنها را به عدالت برسانند.
رئیس سارنوالی منع خشونت در برابر زنان تایید می نماید که بررسی این قضایا خالی از چالش ها نبوده، اما می گوید که با وجود چالش های امنیتی و سایر مشکلات موفقیت ها و دستاورد های زیادی در این مورد وجود داشته است.
صدای امریکا، آشنای شما.
شنوندگان عزیز، شما شنونده رادیو آشنا صدای امریکا از واشنگتن هستید. بازم گزارش را خدمتتان آماده نشر ساختیم. در هفته آینده تمرکز بیشتر روی بحران اوکراین خواهد شد، طوری که رئیس جمهور براک اوباما در آخر روز دوشنبه میزبان انگلا مرکل صدر اعظم آلمان در قصر سفید خواهد بود. این گزارش است که بعداً خدمت شما عزیزان تقدیم میکنیم. اما گزارش داریم از خالد مفتون که او را آماده نشر ساختیم. و گزارش دیگه از یزیدی ها خدمتتان تقدیم میشه. پیشمرگه های کردی داوطلبان یزیدی را آموزش نظامی میدهند تا آنها بتوانند از محل و خانواده هایشان حفاظت نمایند. گروه دولت اسلامی بعد از راندن پیشمرگه های کردی از مناطق یزیدی نشین این اقلیت را سرکوب کرد. برگردان گزارش رویترز را از محمد احمدی میشنویم.
پیشمرگه های کردی به داوطلبان یزیدی اسلحه به آموزش میدهند تا آنها بتوانند از خانواده ها و سرزمینشان دفاع کنند. یزیدی ها کردتبار بوده و اعتقاداتشان بیشتر به زردشتیان شباهت دارد. به همین علت گروه دولت اسلامی این جامعه را مورد حملات شدید قرار داده و فشار می آورند که به اسلام رو آورند. در ماه جون سال 2014 تندروان گروه دولت اسلامی در عراق بخشهایی از موسل را تصرف کرده و سلطه خود را بر سنجار که اقلیت یزیدی در آن مستقرند گسترش داد. زنان و اطفال یزیدی را گروه دولت اسلامی در جریان تسلط خود بر مناطقشان با خود برده و یا اینکه در سایر مناطق کشور متواری شدند. حالا یزیدی ها مشتاق هستند تا از قلمروشان دفاع کنند. از این سبب می خواهند به طور داوطلبانه با آموزش های نظامی که در سنانی در شمال شرق موسل جریان دارد می پردازند. سفیان قادرخیل یک قمندان پیشمرگ گفت که قطعاتی از یزیدی ها تشکیل گردیده است تا از مناطق مختلف دفاع صورت گرفته بتواند.
تم تشکیل هذا اللواء اليزيديه بامر وزاري من رئاسه اقليم كردستان.
قادرخیل گفت این قطعه یزیدی تحت فرمان وزارتی از ریاست جمهوری منطقه کردستان تشکیل گردید. در حال حاضر اولین دسته از یزیدی ها مسئولیت خانسور تا موانع هاردان را به عهده گرفتند. اکنون قطعات در چندین محل توزیع شدند و مسئولیت را قبول کردند. مردان از تمام سنین با یونیفرم سبز استفاده از تفنگ و راکت انداز را یاد می‌گیرند. تورن سربساط ایدو علی گفت هدف نهایی این است تا گروه دولت اسلامی را از منطقه برانند.
تم تشکیل هذا الفوج، فوج الاول، فوج سنجار، فوج حمایت سنجار.
او گفت اولین دسته برای حفاظت از سنجار تشکیل شده است. هدف ما آزادسازی ساحه است تا آن را از کنترل جنایتکاران گروه دولت اسلامی خارج سازیم. ما همین اکنون آماده هستیم تا انشالله برای آزادی سرزمین مقدس ما سنجار و سایر ساحات قربانی دهیم. گفته می شود که تعداد یزیدی ها قبل از حملات گروه دولت اسلامی در عراق به چندین صد هزار نفر می رسید. یک تن از یزیدی ها که داوطلبانه آموزش می بیند گفت که چندین عضو خانواده اش را گروه دولت اسلامی به اسارت گرفته است.
اولا ما خطاب عکری سر شرف یزیدی ها.
این یزیدی گفت ما تصمیم گرفتیم تا از ناموس مردم یزیدی دفاع کنیم، از سببی که گروه دولت اسلامی اطفال و زنان ما را دستگیر کردند، برادرم را دستگیر کردند، حتی چهار عضو از خانواده ما را با خود بردند، مادر کلان و اطفال خردسال ما را بردند. از این سبب ما می‌خواهیم تا از ناموس و سرزمینمان دفاع کنیم. قوای پیشمرگه کردی در شمال غرب عراق در ماه آگوست مورد تهاجم تندروان گروه دولت اسلامی قرار گرفتند و مجبور به ترک مناطقشان شدند. در نتیجه یزیدی ها به دست گروه افراطی دولت اسلامی یافتید. صدها یزیدی کشته شده یا اینکه اسیر تندروان دولت اسلامی گردید. آنها موسل را تصرف کرده و به تعقیب آن خلافت اسلامی خیش را در بخش‌های از عراق و سوریه اعلام کردند. هزاران تن مجبور شدند تا خود را به منطقه کردستان رسانده در آنجا پناهنده شوند.
آنچی را میشنوید تبصره است که نظر حکومت ایالات متحده امریکا را انعکاس میدهد.
نگرانی ها در موریتانیا پس از آن افزایش یافت که سه فعال ضد بردهداری به دلیل رهبری یک سازمان تنظیم کننده راهپیمایی غیر مجاز به مقاومت در برابر توقیف بازداشت و سپس رسما متهم شدند. مظاهره کنندگانی که در اعتراض به محکومیت بیرا موالد آبید، بارهم بلال و جی باسا گرده هم آمده بودند، در حال متفرق شدند که پلیس به تاریخ 15 ماه جنوری در مقابل آنان در شهر جنوبی روسو از گاز اشکاور استفاده کرد. صدها نفر در اطراف محکمه گرد آمده بودند که این سه فعال در آن به 2 سال زندان محکوم شدند. 7 نفر دیگر که همزمان با آن بازداشت شده بودند آزاد گردیدند. اوهالد آبید که در انتخابات سال گذشته ریاست جمهوری در جایگاه 2 قرار داشت، در حال با حامیانش در روسو ملاقات کرد که آنان در آن کشور برای حقوق زمین مربوط به جامعه به بردگی گرفته شده تاریخی هاراتین موریتانیا روند آگاهی دهی را راه اندازی کرده بودند. آبید و سایر اعضای جنبش احیای الغای بردهداری از سوی حکومت به شایع پراگری نژاد پرستی و پیوند با یک سازمان غیر مجاز متهم شده و توقیف گردیده بودند. رهبران گروه های حقوق بشر در موریتانیا خواهان مظاهرات بیشتر علیه زندانی شدن 3 فعال ضد بردهداری و این اقدام حکومت را غیر قابل توجیه با انگیزه سیاسی خوانده اند. ایالات متحده طی مراحل حقوقی علیه این 3 فعال ضد بردهداری را از نزدیک پیگیری می کند. ما از فیصله 15 جنوری محکمه و پیامدی را که این فیصله بر آزادی گردمایی در موریتانیا به جا خواهد گذاشت عمیقا نگرانیم. ما از محکمه استیناف تقاضا میکنیم تا محکومیت و مجازات این افراد را بدون تعویق دوباره مرور کند و به این گونه قضایای مهم به شکل منصفانه، بی‌طرف و شفاف رسیدگی نماید. ما به حمایت متداوم از تلاش های حکومت موریتانیا و جامعه مدنی برای محو بردهداری در آن کشور متعهد هستیم. این روند باید در تلاش جمعی حکومت، رهبران دینی، نیروهای تحکیم قانون، مقامات قضایی، رهبران جامعه قومی و مدنی در کنار سایر شهروندان آن کشور پایدار نگه داشته شود.
آنچه را که شنیدید منعکس کننده نظر حکومت ایالات متحده آمریکا بود. اگر شما در این باره نظری دارید، به این آدرس نامه بفرستید: Editorials VOA Washington DC 20237 USA.
از 7 تا 7 روزه هفته
رادیو آزادی.
پیام رادیو آزادی را از امواج رادیو آشنا شنیدید. برنامه های رادیو آزادی هر روز از 7 صبح تا 7 شام مهمان خانه های شما و تعقیب و برنامه های رادیو آشنا از ساعت 7 شام تا 7 صبح نشرات داره، البته از واشنگتن. گزارش را قبل از اینکه اخبار فشردهش خدمتتان تقدیم کنیم آماده نشر داریم. دور جدیدی از مذاکرات به منظور تهیه مسوده توافق برای مبارزه با گرمایش زمین که از حمایت سازمان ملل برخوردار است در ژنو آغاز شده است. این اولین جلسه چندین اجلاس قبلی است که در سال جاری آغاز گردیده است و هدف آن نهایی سازی توافق جدید جهانی است که بر اساس آن از رهبران جهان انتظار می رود تا توافق را در رابطه تا ختم سال 2015 در پاریس امضا کنند. لیزا شلاین خبرنگار صدای آمریکا در مورد گزارش تهیه کرده است که برگردان دری آن را از خالد مفتون میشنوید.
قبل از رسیدن به توافق نهایی، اشتراک کنندگان کنفرانس ژنو کاملا از اهمیت کاری که پیش رو دارن با خبر هستند. آنان به خاطر رسیدن به توافق الزام آور بین‌المللی در مورد تغییر اقلیم فقط 10 ماه وقت دارند. تهیه مسوده‌ای که در حال حاضر کمتر از 40 صفحه می باشد، کاری است که نمایندگان 194 کشور در هفته پیش رو باید آن را فراهم کنند. الیس پروس، رئیس نماینده لیتوانیا در اتحادیه اروپا، میگوید که متن کامل موضوع مطرح بحث مذاکرات تا ماه می باید تکمیل گردد تا در مذاکراتی که قرار است در ماه جون آغاز گردد از آن کار گرفته شود.
IPCC has told us that
EPCC یا هیئت بین الحکومتی تغییر اقلیم برای ما گفته است که هدف ما که کاهش 2 درجه حرارت است هنوز هم قابل حصول می باشد. ولی موضوع وقت و زمان بسیار مهم است. تمرکز بالای گازهای گلخانه‌ای در فضا در سطح بی سابقه وجود دارد و کره زمین در حال گرم شدن است. سال 2014 گرمترین سال در تاریخ بود.
دانشمندان هیئت بین‌الحکومتی تغییر اقلیم میگویند که به خاطر کاهش 2 درجه حرارت انتشار گازهای گلخانه‌ای باید کاهش پیدا کند تا از این طریق از تغییر خطرناک اقلیمی جلوگیری شود. این دانشمندان هشدار می‌دهند که اگر گرمایش زمین ادامه یابد، نتایج ناگواری را در قبال خواهد داشت. نتایجی که شامل بالا آمدن سطح آب اقیانوس‌ها و افزایش منازعات می‌باشد. الینا باردروم، رئیس هیئت کمیسیون اروپا می‌گوید که تمام اقتصادهای بزرگ جهان به خاطر کاهش گازهای گلخانه‌ای هدفشان را تا ماه مارچ اعلام کنند. او میگوید که مقدار کاهش گازهای گلخانه‌ای انعکاس دهنده توانایی و وضعیت متفاوت کشورها خواهد بود.
But it is important that every contribution is as ambitious and fair as possible.
ولی آنچه مهم است این است که هر کشور به هر اندازه که توانایی سهمگیری را دارد، سهم و مسئولیت خود را به جا می آورد.
طرفداران محیط زیست میگویند که تغییرات اقلیمی که قرار است در پاریس مورد بحث قرار بگیرد، ممکن تلاش‌های بین‌المللی را در راستای مبارزه با گرمایش زمین با موفقیت و یا ناکامی مواجه کند. بادروم میگوید که نگرانی‌های وجود دارد که شاید هدفی که بر اساس آن 2 درجه حرارت کاهش یابد، به آن اندازه نباشد. او میگوید که کشورها باید در روشنایی علمی تعهداتشان را انجام دهند تا اینکه به تدریج تا نیمه این قرن درجه حرارت زمین به شکل طبیعی بازگردد.
صدای آمریکا، آشنای شما.
شنوندگان عزیز، توجه شما را به فشرده اخبار جلب می کنیم. سفیر افغانستان در آلمان میگوید که اشتراک رئیس جمهور افغانستان در کنفرانس امنیتی مونشن برای آینده کشور بسیار اهمیت داشت. حمید صدیق گفت که محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان جامعه بین‌المللی را ترغیب کرد تا از کشور جنگ زده‌اش رو نگرداند. آقای صدیق گفت که در این سفر رئیس جمهور غنی مذاکرات ارزنده ای را با وزرای خارجه امریکا و آلمان و همچنان رهبر ناتو و دیگر نهادهای برجسته اروپایی و سناتوران امریکایی داشته و روی خطرات که افغانستان از ناحیه دهشت افغانی جهانی به شمول گروه دولت اسلامی دارند با رهبران صحبت کرده است. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در جریان یک بحث در مونشن آلمان خواهان رفع تعزیرات علیه کشورش شد. او گفت یگان راه معامله با ایران از طریق احترام به کشورش و مذاکره می باشد. سناتور تد کروز که احتمال می رود یکی از کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 امریکا باشد، استفاده از نیروهای زمینی را علیه گروه دولت اسلامی رد نمی کند. این سناتور جمهوری خواه می گوید اگر نیاز باشد باید این گام را بردارن. کروز گفت که نیروهای کردی قوی می باشند، اما برای مؤثر بودن بیشتر باید سلاح مورد نیاز خود را به جای گرفتن از حکومت مرکزی در بغداد از ایالات متحده دریافت کنند. در درگیری بین پلیس و طرفداران یک تیم فوتبال در مصر حداقل 25 نفر کشته و 20 تن دیگر زخمی شد. مقام ها می گویند برای دیدن مسابقه فوتبال بین کلاب های زمالک و این پینی در استادیوم دفاع هوایی در قاهره مردم به زور به دروازه های داخلی هجوم بردند و پلیس برای متفرق ساختن این افراد مجبور به استفاده از گاز اشکاور شد. فرستاده خاص ملل متحد در یمن میگوید که با وجود لغو پارلمان و تسخیر حکومت توسط حوتی ها مذاکرات ملی در آن کشور اثر گرفته خواهد شد. جمال بن عمر فرستاده ملل متحد میگوید در مذاکرات امروز دوشنبه عبدالملک الحوثی رهبر گروه شورشی حوثی ها نیز شامل خواهد بود و گروه افراطی بوکو حرام در طول شب بر یک شهرک سرحدی نایجیر حمله ور شده و ساعات بعدتر در عین شهر یک بازار هدف آوان قرار گرفت. پایان اخبار. شنوندگان عزیز، در اینجا میرسیم به پایان برنامه اول صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا. همکاران ما در بخش پشتو در استودیو حاضر هستند تا برنامه شما خدمتتان با آخرین اخبار و گزارشات تقدیم کنند. ما تا نیم ساعت دیگه دوباره در خدمت شما حاضر خواهیم شد. Thank you.